رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با شرط مخالفه با کتاب بود. بعد از اینکه مباحث کلیشو بهش پرداختیم، در یک مورد که در فقه آقایون بررسی کردن وارد شدیم. اون مورد هم این بود که اگر یک کسی در ضمن عقد نکاح موقت شرط کنه اینکه ارث ببرن از همدیگه، آیا این شرط نافذه یا نافذ نیست؟ این محل بحث بود. عرض کردیم که فتاوا در این قصه مختلف است، روایات هم مختلف است. دو گروه روایت داشتیم. یک گروه روایت این بود که در اون روایت می فرمودند که اگر نکاح منقطع شرط هم بشه ارث درش وجود نخواهد داشت. یک گروه روایت این بود که در نکاح منقطع اگر شرط بشه ارث درش وجود خواهد داشت. این دو گروه روایت بود. حالا اون روایاتی که میگفت که اگر نکاح منقطع شرط بشه ارث درش وجود نخواهد داشت، عرض کردیم به لحاظ سندی ضعیف روایت کافی که مرسله بود. روایت برقی هم فرد مجهولی داشت، حسن ابن جه درش مجهول بود، یعنی توثیق نشده بود. منظوری من توثیق نداشت و هر حال روایت به لحاظ سندی ضعیف بود. آره بله، غیر مبنی. این تا به اینجای قصه ای که بحثش رو مطرح کردیم. خب اونایی که روایت رو ضعیف میدونن، علاقایده این روایت از اعتبار ساقط میشه، میمونه اون روایاتی که دلالت میکنه که نکاح به میراث داریم و نکاح به غیر میراث داریم. اگر شرط بکنن ارث میبرن و اگر شرط نکنن ارث نمیبرن، که اون روایات دلالت میکرد اگر در ضمن عقد منقطعی ما شرط بکنیم ارث بردن رو، زن از مرد میتونه ارث ببره. البته وجه جمعی رو ما مطرح کردیم که به هر حال توارث طرفینی باشه یا ارث یک طرفه باشه، گفتیم این میتونه وجه جمع باشه. حالا فعلا من فرمایش های خویی رو مطرح کنم، بعد ببینیم که به کجا میرسیم. های خویی میفرمان که به هر حال به جهت بی اعتباری روایاتی که میگه اگر شرط کردن بازم ارث نمیبرن، خب اون روایاتی که قابل استناده عبارت هست از اون روایاتی که میگه اگر شرط کردن ارث خواهند برد. البته اینکه یه طرفه یا دو طرفه به این نکته اصلا آقای خویی اشاره نمی کنه. و اگر یه طرفه است، مرد از زن ارث میبره یا زن از مرد ارث میبره، بازم اینو اشاره نمی کنن آقای خویی. یعنی شاید اصلا این احتمال رو احتمال موجهی در مسئله نمی دونن، ولی صرفا بحث اینه که اگر شرط کرد قابل ارث بردنه. بعد آقای خویی میفهمن حالا اگه فرض کنیم که دو گروه روایت صحیح باشن، حالا چه باید کرد؟ ایشون میفهمن ما قبلا یه نظری داشتیم، حالا از اون نظرمون برگشتیم. به عبارت یه قبلا یه جور دیگه بین این روایات جمع میکردیم، حالا یه جور دیگه بین روایات جمع میکنیم. آقای خویی میفهمن که ما قبلا میگفتیم که این دو گروه روایات بر فرض صحت سند تعارض میکنن و تساقط میکنن. چون تعارض میکنن و تساقط میکنن، چون تعارض میکنن باید ببینیم که مرجح وجود داره یا وجود نداره. اون تساقط رو اشتباهی گفتم. چون تعارض میکنن باید ببینیم بین اینها مرجحی وجود داره یا مرجحی وجود نداره. اگه مرجح وجود نداشته باشه تساقط میکنن، اگر مرجح وجود داشته باشه اخذ به ذلمزیه میکنیم اونی که مرجح داره. آقای خویی میفهمن که اون دست از روایاتی که میگه با شرط ارث میبرن مرجحی مثل موافقت با قرآن داره. پس وقتی این دو گروه از روایات تعارض میکنن به دنبال ترجیح میگردیم و ترجیح با اون گروه روایاتی است که میگن ارث میبره در فرض اشتراط. چرا؟ چون موافق با قرآنه. قرآن چی میگه؟ قرآن میفهمد که ازواج شما از شما ارث میبرن و زوجه هم بر دائم و هم بر منقطع قابل صدق است. چون هم بر دائم و هم بر منقطع قابل صدق است، از این جهت اونها هم ارث میبرن از ما. پس یه بار دیگه عرض کنم، ایشون میفهمن بین این دو گروه روایات تعارضه. بعد ببینیم آیا ترجیحی وجود داره یا ترجیحی وجود نداره. میبینیم اون روایاتی که میگن در فرض اشتراط ارث میبرن مرجح داره. مرجحش چیه؟ موافقت با قرآنه. چه موافقتی با قرآن؟ همون آیاتی که دلالت میکند بر این که ازواج شما از شما ارث میبره. زوجه هم بر زوجه دائمه اطلاق میشه و هم بر زوجه منقطع. همه اینها زوجه هن و احکام زوجیت رو دارن. حالا که اینطوری شد، ما روایات موافق با قرآن رو مقدم میکنیم. اون آیه قرآن مطلق میگه که زوجه ارث میبره، چه شرط بکنه چه شرط نکنه. این روایات میگن اگر شرط کنه ارث میبره بدون مفهوم. درسته؟ مطلقاً ارث میبره، چه شرط بکنه چه شرط نکنه ارث میبره. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، یعنی شما از زنهاتون ارث میبرید، اونم از شما ارث میبره. الان ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اگر ما یه زوجه منقطع و موقتی داشته باشیم فوت بکنه، به حکم ولکم نصف ما ترک ازواجکم نباید ارث ببریم ازش؟ زوجه ماست دیگه. الان زوجه متعه و موقت همه احکام زوجیت الا توارث و نفقه و طلاق و اینها برش مترتبه دیگه. یعنی طلاق نباید بدین، یعنی طلاق داده شده نمیشه چون مدت داره خودش، البته میشه فسخ کرد. از این طرف هم خب نفقه هم که نداره، خب ارث هم که نمیبره، بقیه احکام زوجیت همشو داره دیگه. حالا کم نصف ما ترک هستند. یعنی آیه نمیگه اگر شما شرط کردید دیگه ارث نمیبره؟ آره، یعنی اگر شرط هم بکنید بازم ارث میبره، شرط هم نکنید ارث میبره؟ نداره، یعنی عمومیت نداره که ارث میبره. به هر حال تو این دو گروه روایت که یک گروه میگه اگر شرط کردی ارث بردن و ارث میبره و یک گروه میگه اگه شرط هم کنی ارث نمیبره، کدوم اوفقه به قرآنه؟ اوفقه به قرآنه. اونی که میگه ارث میبره دیگه. آره، حالا مفهوم بذارید کنار، من به بحث مفهوم میپردازم. یعنی فرض کنید اون روایاتی که میگه در فرض اشتراط ارث میبره اوفقه به قرآنه دیگه، تو اونی که میگه حتی در فرض اشتراط هم ارث نمیبره. خب ولی به هر حال اثبات ارث میکنه اون. ولی در نتیجه و حکم هر دو یه حکم رو اثبات میکنن. نکنید ما الان میخوام بگیم این اوفقه به قرآنه، یعنی به قرآن نزدیکتر از اون مضمون دیگه است. حالا صرف نظر از مفهوم، حالا فرض صرف نظر از مفهوم، یعنی بس مفهوم. حالا مفهوم رو صرف نظر کنیم ازش، لولا مفهوم. به هر حال میتونیم بگیم این مضمون اوفق به قرآنه. بله میتونیم بگیم. موافق یعنی به هر حال این روایت میگه در فرض اشتراط ارث میبره، قرآن هم در فرض اشتراط رو میگه ارث میبره، ولو به ذات. نکنید ولو قرآن بگه ذات زوجه یا زوج ارث میبره، پس در فرض اشتراط قرآن هم میگه ارث میبره، وقتی به ذات گفت در این فرض هم ارث میبره. خب این روایت هم میگه در این فرض ارث میبره، خب درسته دیگه. پس این روایت از این جهت موافقه با قرآنه، ولی اون روایت چی؟ اون روایت میگه نه ارث نمیبرد، خب اون مخالفه با قرآنه. حالا این روایت میگه چون شرط است ارث میبره، از قرآن میگه چی؟ قرآن میگه که نه به ذاته ارث میبرد. اون شما کاری نداریم، چون در اون نکتهش که هر دو با همدیگه تفاوتی نداشتن، ولی در این که بعد الاشتراط این خانم ارث میبره، خب اینو قرآن هم میگه ارث میبره، پس از این جهت موافقه با قرآنه. آقای خوبی میفهمن، خب این مرجحه، چون مرجحه این گروه روایات مقدمن، پس ما به مقتضای ترجیح با قرآن میتونیم بگیم که این خانم بعد الاشتراط ارث میبره. حرف شما آقایون دو تا نکته بود. یه نکته این بود که این روایات میگه به سبب اشتراط ارث میبره و قرآن نمیگه به سبب اشتراط، میگه به سبب عقد نکاح ارث میبره. و شما میخواد بگید که در قرآن به ذاته، به ذاته قرآن به عنوان اولی، یعنی شما میگید که میگه ارث میبره نه به سبب اشتراط. خب اگه به ذاته باشه، به عنوان اولی باشه، خب به عنوان دوم هم این مسئله میتونه ثابت بشه. اما مشکل اینه که این روایت یه مفهومی داره که اون مفهومش باز همین روایت رو مخالفه با قرآن میکنه. صحیح محمد ابن ابی نصر که خوندیم، تزویج المتع نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن، یا ان اشترطت الم تشترط لم یکن، اگر شرط نشه نیست. خب این قسمتش مخالفه با قرآنه، درسته؟ ولی این یه جمله مستقله، ما به این جملهش تمسک نمی کنیم. شما بگید این جمله که تصریح میکنه که اگه شرط نکنه ارث نمیبره، اینش که مخالفه با قرآنه. خب تعارض روایت محمد ابن ابی نصر با روایت برقی در و الم تشتر لم یکن نبود که ما ببینیم کدوم موافق با قرآن و کدوم مخالف با قرآن. تو این فقره که با هم تعارض نداشتن که ما دنبال موافق با قرآن بگردیم. تو کدوم فقره تعارض داشتن؟ ان اشترطت کان، اگه شرط بکنن این ارث وجود داره، این فقره بود که تعارض داشتن دنبال مرجح میگشتیم. اون فقره که اصلا تعارضی فی ما بینشون نبود که بگید اون موافق با قرآن یا مخالف با قرآن. پس این فقره‌ای که معارضن که ما دنبال مرجح می‌گردیم، این فقره این موافق با قرآنه. اون فقره دیگه که میگید مخالف با قرآنه، فقره‌ای است که تعارضی نیست که ما دنبال موافقت یا مخالفت بگردیم. یه چیز دیگه هم بهش زمینه کنم، ما تبعض در حجیت رو میپذیریم، یعنی یه روایت ممکنه یه بخشیش لا حجت باشه، بخشش حجت باشه. البته نمیخوام بگیم این لا حجته، چون لا حجت بودنش در فرض تعارض با یه خبر دیگه‌ای بود. اگه فرض کنید خبر معارض نباشه، قرآن بگه که مطلقاً زوجه ارث میبره، یه روایتی بگه که در فرض عدم اشتراط ارث نمیبره، خب نسبت قرآن و روایت اون خصوص مطلقه، روایت قرآن رو تخصیص میزنه دیگه، تخصیص کتاب به خبر واحد داریم دیگه، اونجا ما به خاطر مخالف قرآن تردش نمی کنیم. عرضم روشن شد؟ یعنی این که و الم تشترد لم یکن، این خودش میشه تخصیص قرآن به خبر واحد، ولی چون این فقره محل تعارض نیست، اصلا ما دنبال موافقت و مخالفت نمی گردیم. شما یه مجموع این روایت رو میتونیم بگیم مخالف با قرآنه، چون یک فقرش مخالف با قرآن. ما میگیم فقره مخالف با قرآنش مخالف، فقره موافق با قرآنش موافق. تازه اونم مخالف با قرآن نیست، چون خاص مطلقه مخصص قرآنه، مقدمه بر قرآنه. شما نمیتونید بگید خبر مخالف با قرآن.
اگر
نه دیگه، میشه در فرض عدم اشتراط تخصیص میزنه، در فرض اشتراط که تخصیص نمیزنه، در فرض عدم اشتراط تخصیص میزنه. درست. میمونه اشتراط، میمونه فرض اشتراط که میشه دقیقا موافقه با قرآن. بله دیگه، این میگه عدم اشتراط رو بیرون میکنه، میمونه بقیه مورد اشتراط که فقره اول میگه در فرض اشتراط. درست. من فعلا حرف آقای خویی رو دارم تقریب میکنم که آقای خویی چجوری اومدن بین این روایات جمع کردن. این جمعی بوده که قبلا کردن، بعد از این برگشتن. توارث هست که چه شرط بکنن چه شرط. اون دیگه همون متن آیه قرآن. تزویج المتع نکاهم به میراث و نکاهم به غیر میراث. خب این که نسبتش با قرآن اون خصوص مطلقه. قرآن میگه علا ایه حال میراث هست، این میگه در بعضی از موارد میراث نیست. حالا ما در بحث موافقت و مخالفت یک کلمه بگم، بعد شما ممکنه که اون روایت توارث رو اون جلسه قبل خوندیم. درسته؟ خب پس آقای خویی میفهمن چون ما مرجح داریم. سوال دارید شما؟ بفهم. میراث هست یا نیست؟
میراث نیست.
خب اونا میگن نه دیگه عام خاص نیست. اون روایت میگه شرط بکنی یا نکنی میراث نیست، اون خصوص نیست. نه تصریح میکنه چه شرط بکنی چه شرط نکنی میراث نیست. اشترت اولم یشترت، روایت برقی. این اطلاق نیست دیگه، تصریح دیگه، میگه اشترت اولم یشترت. بله دیگه تعارض میشه. اون میگه اشترت اولم یشترت، این میگه این اشترتت کن. انصراف نداره. نه خب وجه میخواد انصراف. نه خب به چه وجه؟ یعنی اصلا ناظر به اشتراط غلبه بگید غلبه موارد اشتراط بوده یا عدم اشتراط بوده، باید یه وجهی برای انصراف وجود داشته باشه. اصلا تناسب حکم موضوع ربطی به اشتراط نداره دیگه. زوجی ارث میبره، زوج ارث میبره. خب این فرمایش آقای خویی بود که ایشون گفتن که ما در قبل گفتیم که این چنینه. خب حالا اگر اون روایت توارث هم بیاریم، اون روایت شو دارید بخونید آقای چیزی؟ من توی این نوشتم نیست. نه مطلقاً انهما یتوارثان اذا لم یشترط. صدرشو بخونید.
یقول فی الرجل یتزوج المرأة متعتا انهما یتوارثان اذا لم یشترط.
این روایت این بود که اصل بر ارث بردن، اما اگه شرط کنن ارث نبردن و ارث نمیبرن. این روایت این بود که اصل اینه که ارث میبرن، مگر اینکه شرط کنن که ارث نبرن از هم. سندش چی بود؟
محمد احمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکر، عن محمد ابن مسلم.
موثق است. این روایت موثق است. انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، یعنی اگر شرط برخلاف بکنن ارث نمیبرن. پس روایت محمد ابن ابی نصر میگفت که اگر شرط بکنن ارث میبرن، روایت برقی میگفت چه شرط بکنن چه شرط نکنن ارث نمیبرن. این روایت محمد ابن مسلم هم میگه که ارث میبرن اگر شرط نکنن که ارث نبرن، پس قاعده بر ارث بردنه. خب حالا بین این سه روایت که تنافی میشه، اوفق این روایات به قرآن روایت محمد ابن مسلمه نه روایت ابی نصر، چون قرآن هم میگه اینا ارث میبرن. اینجا میگه اگر شرط کنن که ارث نبرن، ارث نمیبرن و الا قاعده ارث بردن. اون اوفق این سه روایته، ولی آی خوی اصلا این روایت رو مطرحش نمی کنن، یعنی اصلا به عنوان یه روایتی که در این بحث وجود داره بهش نمی پردازن. چی می فهمید؟ تعارض و تساقط عام فوقانی رو الان عرض میکنم، خوندم اون جلسه الان میگم. آقای خویی میفهمن که ولی ما جدیدن به یه جمع دیگه رسیدیم، فهمیدیم اون جمعمون اشتباه بود. و اون چیه؟ و اون یه که نه، این دو روایت تعارض میکنن و تساقط میکنن و به عام فوقانی مراجعه میکنیم، اصلا نوبت به ترجیح به قرآن نمیرسه. عام فوقانیمون چیه؟ اون روایاتی که میگه متعه ارث نمیبره. ما یه روایاتی داریم که میگه متعه ارث نمیبره، این میشه عام فوقانی ما. خب متعه که ارث نمیبره، وقتی این دوتا روایت تعارض کردن تساقط کردن، به اون روایاتی مراجعه میکنیم که میگه متعه ارث نمیبره، بعد میگیم ارث نمیبره دیگه. آقای خویی میفهمن هر وقت دو روایت تعارض کنن تساقط میکنن، مرجع چیه؟ مرجع عام فوقانیه. آره خب حالا این اشکال حرف آقای خوییه، اتفاقا این حرف متأخر آقای خوییه، میگن ما قبلا اونو میگفتیم حالا اینو میگیم. ایشون میفهمن که خب به هر حال الان میگه وقتی اینا تعارض میکنن خب تساقط میکنن، ما رجوع به عام فوقانی میکنیم. وقتی رجوع به عام فوقانی کردیم دیگه نوبت به ترجیح به قرآن نمیرسه. مرجح نداریم؟ خب اصلا عام فوقانی بعد از اینه که تساقط کنن که شما به عام فوقانی عمل کنیم، ولی اگر تعارض کنن و تساقط کنن شما به عام فوقانی مراجعه میکنید دیگه نوبت به آقای خویی. اینو میفرمن چون البته تعبیر انقلاب نسبت رو نمی کنن، ولی نکنید ظاهر حرف آقای خویی همین بود، عبارتش هم آقای محصل بر شما آوردن. ایشون می فهمن که لعدم وصول نوبت علت ترجیح تا نأخذ بالموافق للکتاب، بل هنا عموم فاق و هو الاخبار الداله على عدم التوارث و علیه فیحکم به تساقط، ای تساقط ما دل علا سقوط الارث بالاشتراط و عدم سوان اشترط ام لا، فیرجع الى تلک الاخبار دل علا عدم الارث فی المنقطع مطلقا. جمع نوبت به ترجیح نمیرسه. خب ظاهر عبارت ایشون که حرف نادرسته دیگه، چون اتفاقا تساقط بعد از اینه که مرجح وجود نداشته باشه، یعنی تساقط بعد از تکافؤ دیگه. تکافؤ یعنی وقتی دو دلیل متعارض با هم دیگه همسان و برابر بودن و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، بعد تساقط میشه. حالا که تساقط شد ما رجوع میکنیم به عام فوقانی، اگر بود، اگرم نبود به اصل عملی مراجعه میکنیم. درسته؟ پس ظاهر مسئله اینه که حرف آقای خویی نادرسته، ولی آی خوی گویا میخوان بگن که اول اون ادله ای که میگن ارث منقطع، قرآن رو تخصیص میزنه، قرآن میشه مقید به زواج دائم. پس اون عام فوقانی که الان میخوام خلاصه بهش استناد بکنیم همون مخصص قرآنه. وقتی اون قرآن رو تخصیص زد، قرآن میشه زواج دائم. وقتی قرآن شد زواج دائم، بعد دیگه نمیتونه مرجح باشه قرآن. ولی عبارت آقای خویی اینو اصلا نمیگه. من الان عبارت رو برای شما خوندم. آقای خویی میفهمن لعدم وصول نوبت الا ترجیح تا نأخذن موافق للکتاب بل هنا عمومون فوق و هول اخبار و داله علا عدم تورز و علیه فیحکم به تساقط. اصلا عبارت آقای خویی ربطی به این مسئله نداره. البته اینم شما حالا انقلاب به اون معنا نشد، حالا یه بحث دیگه اشاره میکنه که نه اونو که دارن، ولی این که میگن نوبت نمیرسه به ترجیح، نکنید یه بحثی در تعارض ادله است که ما میگیم کتاب مرجحه، کتاب به مراد جدی مرجحه یا کتاب به مراد استعمالی مرجحه. یادتونه تو بحث تعادل ترجیح ما میگیم قرآن مرجحه، یعنی مراد جدی قرآن مرجحه، موافقت با مراد جدی مهمه یا موافقت با اهم مراد جدی و استعمالی. اگر موافقت موافقت با مراد جدی باشه، آقای خویی باید بگن که اصلا موافقه با کتاب نیستین، نه که نوبت به ترجیح نمیرسه. ایشون باید بگن نه این طرف موافقه با کتاب نیست، اتفاقا کتاب میگه در فرض انقطاع اصلا چیزی نیست، ولی ایشون میگن نوبت نمیرسه حتی نأخذ الموافق للکتاب تا ما عکس کنیم به روایت موافقه با کتاب. ولی خب این بحث در ارتباط با مرجحیت قرآن هست که آیا مرجحیت قرآن به مراد جدی مرجحه یا به مراد استعمالی مرجحه. اگه به مراد جدی مرجح باشه، ما هر آیه از قرآن رو بعد از مخصصاتش باید بگیم چی تهش میمونه، بعد هر روایتی موافقه با او بود میگیم موافقه با قرآنه، موافقه با اون مقداری که حجت داره. این صداش کمی ناجور شد. یه بحثیست که اونجا دارن. بعضی میگن که نه مراد جدی، آیه صدر یادم میاد ایشون میفهمن مراد جدی مد نظره، بعضی دیگه هم میگن مراد جدی. پس موافقه با قرآن یعنی موافقه با مراد جدی قرآن، موافقه با مراد جدی قرآن یعنی شما مخصصات قرآن و اینها رو ملاحظه بکنید، بعد از تخصیص هر چی که موافقه با قرآن اون بود اون میشه موافقت با قرآن. خب حالا فرض کنیم آقای خویی هم همین رو میخوان بگن، چون ما عرض کردیم مصباح الفقهاء تقریر بسیار ضعیفی داره و واقعا ضعف تقریر خیلی مشهوده در مصباح الفقهاء. حالا فرض کنیم آقای خویی اینو میخوان بگن، یه بار دیگه بنابر همین ببینیم فرمایش آقای خویی تمامه یا نه. آقای خویی میگن نظر ما از موافقت، موافقت با مراد جدیه وقتی که یه دلیلی داشتیم که کلا نکاح منقطع درش ارث وجود نداره و لکم نصف ما ترک ازواجکم رو تخصیص داده. پس ازواج یعنی ازواج دائم، ربطی به ازواج منقطع نداره. حالا که ازواج منظور ازواج دائم است نه منقطع، خب حالا باید ببینیم کدام یک از این دو دلیل موافقه با قرآنه. حالا کدوم یکی موافقه با قرآنه؟ یکی میگه چه شرط کنی چه شرط نکنی ارث نمیبری، یکی میگه اگه شرط کنی ارث میبری. کدام یک موافقه با قرآنه و کدام یک مخالفه با قرآن؟ قرار شد موافقه با قرآن یعنی موافقه با مراد جدی قرآن باشه. اونی که میگه ارث میبری در فرض اشتراط میشه معارض، اونی که میگه ارث نمیبری میشه موافقه با قرآن. پس اینجا شد مرجح موافقت و مخالفت جاش عوض شد اگه مراد جدی باشه. نفیش هم از اون آیه میفهمیم، یعنی مرتبه
حفظ نمیبرد آیا در اون که حفظ نمیبرد؟ نمیبرد یا نمیبرد به تخصیص دادیم میکنیم حفظ ساکته نسبت به حفظ ساکته ما فقط میگه ما دارم به اسم میبرد یعنی مراد جدی ما هم میشه دارم به اسم میبرد نه که ما در اسم نمیبرد که نیست دوباره میبرد
و اصلا این دو جا اخبار چرا به هم مخصص به مراد در تعرض نیست؟ شاید اونا رو بردیم که هم
عام فوقانی بود دیگه چون اطلاق داره اینه در فرض اشتراط هر دوش در فرض اشتراط اون عام فوقانی است داره یه اصل در بحث نکاح متعه میگه
اگر شخص این درس میبرد
انقلاب نسبت رو میگید خب این چون تعارض داره نمیتونه تخصیص بزن نکنید این معارضه دیگه چون معارضه نمیتونه تخصیص بزنه فرض کنید که این دلیل معارض نداشت یعنی مثلا ما روایت برقی اینا رو بذاریم کنار درسته؟ اون روایت رو بذاریم کنار ما سه تا عام داریم یا عام اینه که زوجه چه منقطع و چه دائم ارث میبرد که قرآنه عام فوقانی بعد یا عام بعدی داریم که اینو تخصیص میزنه که در نکاح متعه ارث نیست اینو تخصیص میزنه بعد یه خاص بعدی داریم که میگه در نکاح متع در فرض اشتراط ارث وجود داره در فرض عدم اشتراط ارث وجود نداره یعنی سه تا دلیل طبقه بندی شده اینطوری داریم بله اون اولی قرآنو تخصیص میزنه اینم اونو تخصیص میزنه نتیجه اینه که در نکاح متع در فرض اشتراط ارث وجود دارد در فرض عدم اشتراط ارث وجود ندارد اگه معارض نمی داشت حالا که معارض داره دیگه نمیتونه تخصیص بزنه خب حالا اون آقای خویی بحث نکردم فعلا کلام آقای خویی رو دارم عرض میکنم آقای خویی اینو بحث نکردم خب اگر معارض نمی داشت اینه حالا که معارض داشت عام فوق خودش رو نمیتونه تخصیص بزنه ولی عام فوق خودش که اون روایاتی بود که در نکاح منقطع گفت ارث وجود نداره او قرآن رو میتونه تخصیص بزنه چون نسبتش با قرآن اون خصوص مطلقه خب اون قرآن رو که تخصیص بزنه قرآن فقط گفته که نکاح دائم بینشون ارث هست قرآن نسبت به نکاح منقطع کلن ساکته نگفته ارث میبرن نگفته ارث نمیبرن چون قرآن نسبت به نکاح منقطع کلن ساکته پس نه اون روایتی که میگه در فرض اشتراط ارث میبرن مخالفه با قرآنه نه اون روایتی که میگه در فرض عدم اشتراط ارث نمیبرن چون قرآن فقط چی گفته؟ گفته نکاح دائم ارث داره الا این که بگید آیات قرآن اطلاق مقامی داره یعنی تمام گروه های ارث بر و قرآن مطرح کرده تمام گروه های ارث بر رو قرآن مطرح کرده و نکاح منقطع رو نگفته و خود این دلالت میکند بر این که قرآن میگوید نکاح منقطع ارث ندارد به چی؟ به اطلاق مقامی چون خداوند متعال در مقام بیان تمام گروه های ارث بره و نکاح منقطع رو به عنوان یک گروه ارث بر ذکر نکرده پس نکاح منقطع یکی از گروه های ارث بر نیست عرض من روشن شد پس اگر قرآن در مقام بیان تمام گروه هاییست که ارث میبرن و زواج متعه رو نگفته که ارث میبریم یعنی داره میگه ارث نمیبرن دیگه مثل هر گروهی که نگفته اطلاق مقامیش اینه دیگه مثل چی؟ طبقات ارث اومده دیگه ما طبقات ارث میگیم دیگه طبقات ارث رو داریم قرآن در مقام بیان طبقات ارث اگه یه طبقه رو مطرح نکرد پس طبقه ارث نیست اصلا پس قرآن داره نفی میکنه اونو مثل همه موارد اطلاق مقامی اگر امام در مقام بیان اجزا و شرایط نمازی یه جزئی رو ذکر نمیکنه پس اطلاق مقامی دلالت میکنه که این جز نیست دیگه پس زواج متعه طبقه ارث بری نیست دیگه در قرآن چون قرآن همه طبقات ارث رو داره بیان میکنه
طبقات فرض برار داره
مثلا اگه اینجوری بگه
چه دیگه فرض
بر اگه اولاد فرض بر
مثلا
دختر فرض بر
مثلا بس دیگه
اصلا اون فرض یه بحث دیگه است، بحث طبقات ارث. طبقات ارث چی میفهمه؟ کلاله دیگه، کلاله.
نه
میگه تو قرآن باید به اول الارحام توصیف کنیم، میگه عمو عمر هم شامل میشه، پسر عمو پسر عمه فقط نیست. کلاله خب مختلفه دیگه، بعضی میگن عمو عمر هم شامل میشه. خب حالا من اجازه بده عرضم تمام بشه. اگر ما گفتیم اطلاق مقامی قرآن دلالت میکنه که اصلا زواج متعرس نداره، کدام یک از این دو روایت موافقه با قرآنه؟ اونی که میگه علا ایالن ارس نمیبره، پس در اینجا مرجعه با کتاب جاش عوض شد. اونی که میگه ارس نمیبره ترجیح داره. آره تخصیص خورد دیگه، با اون روایاتی که گفت نکاح متع اصلا ارث درش وجود نداره، اونی که گفته ارث نمیبره. نه در فرض تخصیص، یعنی اصلا زواج متع رو قرآن نگفته که ارث میبره، پس ارث نمیبره دیگه، خارج دیگه. چون صحبت سر این بود که زواج متع قرآن نسبت به او ساکته، نگفته ارث میبره، نگفته ارث نمیبره. حالا نه نه اجازه بدید عرض میکنم، تا اینجا روشن شد؟ چون قرآن فقط، اگه قرآن گفته بود زواج دائم ارث میبرد، شما میتونستید بگید اونی که گفته زواج متع ارث نمیبرد خلاف قرآنه؟ چون اصلا زواج دائم رو گفته، حالا با تخصیص گفته زواج دائم داره ارث میبره، خب نسبت به زواج متع که ساکته دیگه، پس زواج متع رو نگفته ارث میبره، نگفته ارث نمیبره، الا اینکه اطلاق مقامی بگه که نه قرآن در حقیقت طبقات ارث رو که شمرده زواج متع رو نشمرده، حالا که نشمرده پس در حقیقت قرآن به اطلاق مقامی گفته ارث نمیبره. یه تقریب، تقریب دوم اجازه بدید من تقریب دومم بگم، حال تقریب دوم هم میگم بعد به اشکال شما میرسه. اما تقریب بعدی اینه که نه، قرآن که گفت زوج ارث میبره، وقتی که روایت میاد تخصیص میزنه به زواج دائم، یعنی در حقیقت قرآن گفته زواج متع ارث نمیبره، به اطلاق مقامی کاری نداریم. اگه قرآن از اول میگفت زواج دائم ارث میبرد، میگفتیم نسبت به زواج متع ساکته، ولی اگر قرآن به اطلاقه میگه بعد روایت داره تخصیص میزنه، یعنی در حقیقت قرآن گفته زواج متع ارث نمیبره و زواج دائم داره ارث میبره. چرا؟ چون قرآن گفت زواج ارث میبره، نگفت که زواج دائم ارث میبره. روایت اومد گفت که منظور خدا از زواج، زواج دائم است نه زواج متع، پس قرآن به بحث زواج پرداخته و او رو منحصراً در دائم میدونه، البته به کمک روایت مخصص. پس خدا به طبقه زوجه پرداخته و در طبقه زوجه گفته فقط زوجه دائمه ارث میبره. البته قرآن و روایت، یعنی بعد از تفسیر قرآن بر روایت، یه وقت قرآن به یه طبقه نمیپردازه، مثلا طبقه اعمام و اخوال و اینا رو قرآن نمیپردازه، میگیم پس اصلا این طبقه طبقه ارث بر نیست، اما یه طبقه رو قرآن میپردازه و اختصاصش میده به مورد خاص ولو با کمک روایت. ما نمیتونیم بگیم که قرآن نپرداخته، قرآن به این طبقه پرداخته و در حقیقت داره اثبات میکنه که زواج متع ارث نمیبرد. همین الان تکمیلش کنم. به عبارت دیگه اگر ما روایت رو متمم قرآن بدونیم، اگر روایت رو متمم قرآن بدونیم، پس در حقیقت روایت میگه زواج متع ارث نمیبرد، میگه خدا میخواد بگه فقط زواج دائم ارث میبره و زواج متع ارث نمیبره. خب پس اصلا این که زواج متع ارث نمیبره این موافقه با قرآنه. من یه نکته دیگه الان یادم میره، اینم بگم من چون فراموش کنم. نکنید اون مطلب قبل که گفتیم اطلاق مقامی درست کردیم، ما یه بحثی در مخالفت با کتاب داریم، میان مخالف اطلاق کتابم مخالف کتابه یا مخالف کتاب نیست؟ یادتونه این تو تعادل ترجیح، اینم یادتون نیست. میگن مخالف با اطلاق قرآن مخالف با قرآن یا مخالف با قرآن نیست؟ بعضی میگن مخالف با اطلاق مخالف با قرآن نیست. چرا؟ چون اطلاق دلالت سکوتی یا دلالت حکمیه، دلالت لفظی نیست. به عبارت دیگه بعضی میگن اطلاق چون دلالت عقلی یا حکمیه، این دلالت نمیتونیم بگیم دلالت لفظی، چون دلالت لفظی نیست روایتی که مخالف با اطلاق قرآن باشه مخالف با قرآن نیست. خب ما اونجا اطلاق ساختیم، تازه نه اطلاق لفظی، اطلاق مقامی ساختیم. خب ممکنه کسی بگه مخالفت با اطلاق که مخالفت با قرآن نیست. یه بار دیگه بفهمید.
اگه دلالت شکمی باشه لحظه نباشه موافقت مخالفت باشه تصمیم نداره دیگه.
درست.
بعد این دلالت که دیگه شرط رو نرسید ببره من بزنیم که موافقه که دلالت شکمی
باشه. شما که گفتین به ذات و اطلاق نیست دیگه.
نه
خود شما که فرمودید به ذات و اطلاق نیست. آه فرمایش اخیرم که چون
باشه اون افراد این اطلاق باشه دلالت اطلاق هم دلالت شکمی باشه.
خب حالا فرض کنید همون که بگیم به ذات تعلق گرفته ولی تخصیص خورده نه به اطلاق. آره من علت این که از اون استدلال شیفت کردیم به این استدلال، چون یه مبنایی در بحث موافقت با کتاب وجود داره که مخالفت با اطلاق کتاب هم مخالفت با کتاب است یا مخالفت با کتاب نیست. عده ای که اطلاق رو در رتبه دلالت عقلی و حکمی دونستن اینا معتقدن نه دیگه این مخالفت با کتاب نیست، چون این دلالت عقلی داره، چون دلالت عقلی داره مخالفت با کتاب نیست و شامل نمیشه. این بحث موند. حالا من تازه فرمایش آقای خویی رو داشتم سر و شکل بهش میدادم. اللهم صل علی محمد.